شنوندگان عزیز، گفتگوی داریم با آقای هاشم خاصار از نمایندگان معلمان کانون صنفی معلمان در استان خراسان. آقای خاصار، چند روز پیش روز جهانی معلم بود. برای ما از تجمعاتی که اتفاق افتاد بگیم، از زندانیان در واقع معلمی که در زندان هستن و در تبعید هستن، شرایطشون به چه گونه هستش؟
بله، تجمع معلمان در 13 مهر برابر با 5 اکتبر روز جهانی معلم در مشهد خیلی بسیار خوب بود. یعنی نسبت به پارسال همکارا میگفتن بیش از 10 برابر آمده بودن. و خب خواسته های معلمان بسیار متنوع هست که همه مشروع و قانونی هست، که بله در رأسش اینها تعداد زیادی از همکارامون ما را گرفتن، زندان انداختن. برای این که معلم ها شاید هم مسائل دیگر فراموش کنن، ولی ما ضمن این که تلاش میکنیم برای آزادی همکارانمون، که این همکارانمون عبارتن از یک آقای اسماعیل عبدی، دو آقای محمود بهشتی لنگرودی، سه آقای محسن عمرانی از بوشه، چهار آقای مختار اسدی از کردستان عزیز، که واقعا از من گله کرده بودن که چرا عکس آقای مختار اسدی در این تجمعات تو نبود. دوستان نمیدونم، حالا فراموش کرده بودم، ولی نامشون رو جاهای مختلف گذاشته بودن و من اینجا بهتره که یک عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه اسمشون بود در تجمعات ما ولی عکسشون نبود. و همینطور آقای علی اکبر باغانی که در تبعید هستن، و باز آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل افتخاری معلمان که ایشون نزدیک 7 سال هست زندان هستن. از تجمعات 13 مهر من اینطوری برای شما میگم که استقبال خانم ها بسیار بیشتر از آقایان بود، و این باعث خوشحالی تمام اونهایی که درد دارن، درد آزادی، درد ایران، درد وطن. واقعا همه اونهایی که اونجا بودن از این استقبالی که خانم ها کرده بودن بسیار خوشحال بودیم. و حتی جالب هست که به جرأت میتونم بگم رهبری هم در دست خانم ها بود، و باز این نکته دیگری هست که باز ما افتخار میکنیم اصولا. برای چه؟ برای که تاریخ نشون داده که اولا خانم ها که وارد صحنه بشن پیروزی نزدیک هست، دوما اصولا ما موقعی که خانم ها در رأس قرار میگیرن، اون کشور به جرأت میتونم بگویم که به سمت در آینده ها به سمت دیکتاتوری نخواهد رفت، که همین که خانم ها میاند و با انگیزه، با ایده های بسیار بالا، با روحیه آزادمنشی، جای واقعا بسیار خوشحالی هست. بله،
پس تجمعاتی که در واقع برگزارش شما فرمودید از سال گذشته خیلی بهتر بود و معلمین زیادی مشارکت کردن بدون اینکه ترسی داشته باشن. آقای خاصار، ما در این روزا شاهد این هستیم تجمعات زیادی از مال باختگان در واقع مؤسسات مالی هستن. آیا این تجمعات که در واقع برای مال باختگان مؤسسات مالی هستش با معلمان ادغام شده و تاثیرگذاریش چی هستش؟ شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
بله، بنده در این تجمعات معلم ها از همه دعوت کرده بودم و آمده بودم. در همین تجمعات دوستان زیادی بودن که خودشون معرفی میکردن که معلم هم نیستن، ولی چون درد مشترک دارن آمده بودن. ما با تمام این دوستانی که در سر تا سر ایران به هر شکلی، چه نه به اعدام میگوین، چی به خاطر مالشون که غارت شده تجمع میکنن، ما از تمام اینها حمایت میکنیم. حالا اگرچه ممکنم هست که نتونیم در تجمعاتشون به هر دلیلی شرکت بکنیم، اما در اینجا و جای مختلف بنده حمایت خودم را و حمایت دوستانم را از اینها اعلام کردم که اینها هم فرق نمی کنه در یک سیستم استبدادی، در یک حکومت دیکتاتوری، یه عده فقط به فکر چاپیدن و غارت مردم به شکل‌های مختلف هستن. یک مؤسسات اعتباری درست میکنن، یک مدتی باغ سبز نشون میدن، بعد هم پول‌های مردم، سرمایه‌های مردم رو غارت میکنن و ردشون رو گم میکنن. و اینها مشخص هست که از جاهای حمایت میشن. اگر اینها حمایت نشن، به این راحتی نمیتونن ثروت ملت رو غارت کنن.
بله آقای خاصه، با توجه به اینکه شما توی مطالبی که در فیسبوک انتشار میدید، خب فقط نسبت به معلمین نیست، من خود دیدم که شما در واقع غم در واقع کل مردم ایران رو دارید. شرایط جامعه ایران رو چگونی؟ الان ما شاهدین هستیم که در واقع بحث جاسوسی دختر آقای لاریجانی هستش. در این زمینا چه نظری شما دارید؟ واقعا این واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره به کجا داریم میریم ما؟
در اینکه فساد حاکمیت سرتاسر حاکمیت فرا گرفته هیچ شکی نیست، اصلا یک ذره هم شک ندارم. همین کل حاکمیت در فساد غرق شده. حالا این فساد یکیش جاسوسیه، یکیش غارت مردم هست به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف. و ملت هم در مقابلشون هیچ گونه اعتقادی به این حاکمان ندارن. این در عمل می‌بینیم، در عمل ثابت میشه. برای چه؟ برای اینکه ملت از کسانی که به شکلی گرفتار میشن، زندان میشن، بسیار حمایت میکنن. خب این نشانه چی هست؟ نشانه این هست که ملت خادمانشون رو تشخیص دادن که کیا هست. اگرچه میگم من در اون پرونده این خانم زهرا لاریجانی در همون سطح شماها که در اینترنت خوندید خوندم و اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فساد چنان گسترده است که تمام حاکمان ما به فرداشون امید ندارن. یعنی در فکر این هستن که چی؟ که یک جای امنی برای آینده خودشون پیدا کنن. و این یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به ملت. یعنی خودشون خبر دارن که نمایندگان واقعی مردم نیستن. و این ملت مترصد هست که چی؟ که بتونه به موقع با کمترین هزینه قدرت رو از اینها بگیره و به آزادی و دموکراسی برسه و نمایندگان واقعی خودشون رو بر سر قدرت بیارن، به قدرت برسونن. آزادی و دموکراسی، دقت کنید، در آزادی و حکومت دموکراتیک ما به اون معنا رهبر نداریم که این یک رهبر باشه مادام العمر یا یک تعداد انگشتواری باشن همیشه قدرت بچرخه. بر اساس لیاقت، بر اساس توانایی ها، حالا چه مسلمان باشه، چه یهودی باشه، مسیحی باشه، چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه ترکمن باشه، چه فارس باشه، هر چی که میخواد باشه، ایرانی بر اساس شایسته سالاری به چی؟ به مقامات کشوری و لشکری برسه. این ملت الان خوب متوجه شدن و ما تمام ما در اینجا بهتر بگویم که تمام روشن فکران بهتر است که در این راه بکوشن و باز هم به ملت نشون میدن که تنها راه سعادت ما آزادی و دموکراسی هست. تنها همین راهی که ملت‌های رفتن به پیشرفت نائل شدن، شرایط اقتصادیشون بسیار خوب شده، از هر جنبه آسیب‌های اجتماعیشون بسیار کم شده. و ما هم باید چیکار کنیم؟ همین راه رو بریم که این راه رو خوشبختانه الان در کل قاره آمریکا، از آمریکای شمالی که قبلا رفتن، آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، همینطور بیا اروپا، که در اروپا یک تک کشوری مثل روسیه سفید، بلاروس باقی مانده به صورت حکومت دیکتاتوری، و همینطور در شرق آسیا کشورهای دیکتاتوری در همین منطقه خاورمیانه هستن که از اسلام ایدئولوژی درست کردن، چه کشورهایی که در کشورهایی که سنی هستن چه شیعه، که میخوان این اسلام رو چیکار کنن؟ پیاده کنن. بنده همینجا به این آقایان میگن که آقایان، اسلام مثل بقیه ادیان هست، یک مسئله فردی هست، شخصی هست، باید در همونطور که مسیحیت در کلیسا هست، اسلام هم باید در مسجد باشه، در حسینیه باشه، در خانه ها باشه و ربطی به حکومت نداشته باشه. حکومت های مذهبی ثابت شده که بسیار هم فسادپذیر هستن، هم به خاطر اینکه خودشون رو نماینده خدا میدونن بسیار ظلم میکنن. تاریخ این رو ثابت کرده.
بله آقای خواستار، خب ما میدونیم که در طی این 40 سالی که این حکومت مذهبی بر سر قدرت بوده، شرایط ایران رو به گونه کشونده که فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و خیلی از خیلی جوانب در واقع مردم ایران رو به سمت افول و سقوط برده. آیا تضمینی وجود داره بعد از اینکه در واقع حالا این حکومت قطعا رفتنی است با این پارامترهایی که وجود داره و ما شاهدش هستیم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، همه گونه ما شاهد این موضوع هستیم، چه آینده ای رو پیش بینی میکنیم که ایران در واقع به اون شرایط از هم گسستگی و از هم گسیختگی نرسه و مردم بتونن اینو مدیریتش کنن و جمعش کنن؟
بنده مطمئن هستم که اولا که این جامعه مدنی ما رشد کرده و باز میخوام از تمام روشنفکرها که این جامعه مدنی رو قدرتمندتر کنن و به از طرفی ملت ایران خبر داره که این حاکمیت دینی به سر تا سر ملت ایران ظلم کرده، یعنی تنها به کرد و ترک و بلوچ و اینها نبوده. شما نگاه بکنید که در همین مشهد در بهشت رضا 3 گور دست جمعی داریم. بنابراین این من بارها گفتم، به همه دوستان گفتم و باز هم میگم که دموکراسی حقوق تمام مذاهب و ادیان رو به رسمیت میشناسه که تبلیغ آزاده و همینطور حقوق بنده اقلیت نمیگم، اقوام ایرانی کرد باشه، ترک باشه، بلوچ باشه، فارس باشه، ترکمن باشه، عرب باشه، همه به رسمیت میشناسه. برای چه؟ برای که موقع من بارها در همین فیسبوک صحبت کردم، آخرینش همون مقاله‌ای که نوشتم که آموزش پرورش در حکومت جمهوری ایرانی، در حکومت جمهوری آزاد، همه استقبال کردن. من منتظر بودم که آقا یک نفری چی در گروه های تلگرامی، چی در فیسبوک، چی در جاهای دیگه، دوستان چی به صورت خصوصی بگه آقا اینجا اشتباه میکنی اینا، یک نفر به من نگفت. همه قبول کردن، گفتن خیلی عالی است و ما این رو قبول داریم. همینطور در رابطه با فرق نمی کنه، من بارها حتی به حاکمیت هم گفتم مگر چه اشکال داره که بالفرض استاندارشون رو با توافق مرد نیروی انتظامیشون رو خودشون انتخاب کنن، شهردارشون رو خودشون انتخاب کنن، همین اینا اینا چیز با زبان مادریشون تدریس بشه تا در سطح دیپلم، چه اشکال داره؟ چه مشکلی پیش میاد اینها؟ اگر ما نمیخوام که فقط مثل من و قدرت فردی شخص من باشه، موقعی که دموکراسی اینها رو به اینها میده با حفظ تمامیت ارضی، دقت کنید، با حفظ تمامیت ارضی به اینها میده. من در همون مقاله گفتم که باید در یک شرایط برابر تمام کودکان ایرانی بتوانند تحصیل کنند، رشد کنند در یک شرایط برابر و به مقامات عالیه کشوری و لشکری برسند. فرق نمی کنه که این فردای روزگار این کرد ما سنی هست بشه رئیس جمهور، بلوچ هست بشه رئیس جمهور، عرض بزرگ شما عرب هست بشه رئیس جمهور، هیچ فرق نمی کنه چه لشکری و چه کشوری. موقعی که دموکراسی این خواسته های تمام اقوام ایرانی رو بین ها میده، ما دلیلی نداریم که از هم گسسته بشه کشور رو، خدا نکرده بگم تیکه پاره بشه. برعکس، باز من اتفاقا در همون مقاله نوشتم که در آینده مطمئن باشید بعد از مدت کوتاهی که از عمر حکومت دموکراسی بگذره، کشورهای حوزه تمدنی ایران، چیکار خواهد شد؟ در آینده ها به ایران خواهند پیوست. اگر چه ممکنم هست که حتی مزاشون هم حفظ بکنن، اما در عمل به ایران خواهند پیوست. این چیزی هست که بنده شخصا پیش بینی میکنم.
آقای خاصه، حالا سوالی که برای شنوندگان به وجود میاد، شما صحبت از دموکراسی کردین، آیا آلترناتیوی به وجود اومده که بتونه این دموکراسی رو در ایران پیاده بکنه؟
به جرات به شما میگم که تمام احزابی که در رژیم شاه به صورت زیرزمینی فعالیت داشتن، تمام احزاب و سازمان ها و گروه ها، الان هم به جرات میتونم بگم همه اونها به صورت زیرزمینی فعال هستند و از قبل قوی تر شدن و هر سال هم باز قوی تر میشن. بنابراین اگرچه حاکمیت اجازه فعالیت به این احزاب و گروه ها و سازمان ها نمیده، اما اونها قدرتش دارن و قدرتشون هم باز مرتب افزوده میشه، افزایش پیدا میکنه. بله
به. خب من از شما تشکر میکنم. صدای من دارید آقای خواستار؟
بله.
تشکر میکنم که در برنامه خودتون شرکت کردین. امیدوارم که من زیاد اذیتتون نکنم، چون دندونتون هم درد.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.